أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله خير الناصر والمعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث را آغاز میکنیم. بحث ما با عنوان کلی حجیت ظواهر هست. وقتی در بحث امارات الان فصل فصل وارد میشیم، بحث حجیت ظواهر کلمات شارع، قرآن و روایات برای ما موضوعیت داره و مهمه. ظواهر کلمات عرف، عقلا، عالمان دیگر اون خیلی مهم نیست، ولو همین حکم رو داره. حجیت ظواهر کلمات شارع. این بفهمید، اصل مسئله درباره اینه، دقت کنید دوستان، که کلام یا جملات رو در نظر بگیرید، سه حالت میتونن داشته باشن. کلام سه حالت میتونه داشته باشه. یکی این که صریح و شفاف مدعا رو بیان کنه، بهش میگن نص. اینو میگن کلام نص، نص در مدعاست، نص در مراده. یکی این که چند پهلو باشه، اصلا نه شفاف، که هیچی غیر شفاف هم نمیگه، یعنی یه طوریه که اصلا تعمدی طوری بیان میکنه، چندین احتمال مساوی در بارش میره. اینو بهش میگن کلمات مجمل یا کلام مجمل. و یکی هم ظاهر، یعنی این که یک معنای متبادر به ذهن میشه ازش و غالبا عامه مردم این معنا رو میفهمن، ولو احتمال خلاف را میدن، برخلاف نص که اصلا احتمال خلافش داده نمیشه، در ظاهر احتمال خلاف را میدن. حالا بحث درباره اینه، اینو جملات، اینو کلمات که احتمال خلافی را میدیم، ولی عرف مردم این جملات، این موقع این کلام را میشنون، اون معنای خاص را ازش برداشت میکنن، یه معنای عامه مردم، عرف مردم. بحث درباره اینو کلماته. آیا خب مردم همینطوری زندگی میکنن؟ الان ما مثلا حالا توی خیابون که بایسته میگیم سر جمهوری، این چی میفهمه؟ یعنی سر جمهوری منو میبری یا نه؟ یا اینکه نمیاد بین که سر جمهوری یعنی چی؟ این سر مگه جمهوری سر دارد؟ مگه کلم چی دارد؟ اینطوری که بحث نمیکنن که و سر جمهوری یعنی شما تا من تو مسیرت اونجا میره یا اونجا هست یا نه؟ این سر جمهوری معنای دقیق و تک کلمات شو که مد نظر هیچ کس نیست و هیچ کسی برداشت رو نمی کنه، ولو اینکه احتمال داره یک کسی بیاد اونجا بگه میخواد مردم رو دست بندازه، بگه سر جمهوری، میخواد ببینم که واقعا این مردم میفهمن که جمهوری سر داره، بدنه داره، ته داره، یا کسی اصلا توجه نمی کنه. زندگی ما اساسا بر اساس ظواهر و ظواهر کلمات و برداشت از ظاهر کلمات میچرخه. سخن اینه کلمات شارع، موقع ما آیات رو میخونیم و روایات رو میخونیم، فرموده مثلا احل الله البیع، ازش یه اطلاقی میفهمیم، یه عمومیتی میفهمیم، ولو احتمال خلاف هم میدیم، ولو ممکنه منظور یه چیز دیگری باشه، احتمال خلافی هم در، آیا اینها حجت هم بر ما یا حجت نیستن؟ پس این صریحه، نص بر نص. حالا من مثال خوبی نزدم، مثال صریحه در حقیقت، ولی مثلا در واجب و مستحب، اقیم الصلاة، خب وجوب و استحباب را ما چی ازش میفهمیم؟ وجوب را میفهمیم. یا اونی که ذهن من رفته بود در باره شراب، اول صبح میخواستم براتون مثال بزنم که بله، انما الخمر والميسر والازناب رجس من عمل الشیطان فاجتنبو. اینو آیا ما از این مثلا خب وجوب را میفهمیم یا حرمت را میفهمیم؟ وجوب اجتناب یا حرمت ارتکاب و شرب را میفهمیم، ولو احتمال هم میدیم یه تأکیدی باشه، یعنی تأکیده برای اینکه خب نرید دنبال اینا، نرید انسان‌های ارزشمند، انسان‌های اهل فضیلت دنبال برخی پلیدی‌ها نمیرن، این ممکنه کراهتی هم باشه یا ممکنه یه پلیدی اخلاقی درش باشه، فقط اجتناب فقهی و شرعی مد نظر نباشه، احتمالش میره. سخن اینه که پس اینا بهشون میگن ظواهر. ظواهر کلام حجت هست یا حجت نیست؟ آخوند میفرماد دیدگاه های وجود داره، پنج تا دیدگاه رو آخوند مطرح میکنه. میفرماد مشهور و نظر آخوند اینه که حجت هست مطلقا بدون هیچ قید و تفصیلی. برخی ها گفتن حجت هست به شرط اینکه مخاطب، تک تک مخاطبان ظن شخصی موافق داشته باشن، یعنی خودشون هم احتمال 50 بیشتر 60% میدن همین منظوره، ظاهر منظوره. برخی ها گفتن حجت هست به شرط اینکه ظن برخلاف نداشته باشه، ظن موافق لازم نیست، احتمال 60% خلافشون نده، ظن برخلاف نده. از اینطوری گفت. آخون میگه این حرفا درست نیست، این هیچ کدوم موجه نیست. که حالا دلیلشو میگم برای اینکه بحث پیچیده ای نیست که بخوایم درش تأمل کنیم دوبار توضیح بدم، در همون متن میگم مینویسید انشاءالله. عده دیگر مثل مرحوم محقق قومی، میرزای قومی، فرمودن که ظواهر حجت است برای مشافهین، برای به تعبیر دقیق تر منقص در افهامو، اون متکلم قصد افهام یه فرد خاصی داره در آیات و روایات، مشافهین و مخاطبین و حاضرین در عصر پیامبر و عصر ائمه هن، برای اونا ظواهر حجته. اما کسی قصد افهامش نشده با این کلام، یا اصلا قصد شده اون نفهمه، قصد عدم افهامش شده، من میام در گوش شما یواش نجوا میکنم یه چیزی رو که هدف اینه شما کسی دیگر نشنوه، بغلی نشنوه، ولی میشنوه. حالا اون که میشنوه برای اون حجت نیست، اون ظاهر، برای همینه که قصد افهامش شده. آخون این رو هم رد میکنه، میگه این حرفم درست نیست، دلیلش هم حالا بعد عرض میکنیم. مهم حرف اخباریونه که مفصل بهش میپردازه. اخباریون میگن ظواهر احادیث حجتن، اما ظواهر قرآن حجت نیست. پنج تا دلیل هم برای مدعاشون میارن که اینا عرض میکنم در بحث های اصولی حرف جدیدی نیست. حالا من الان میگم مینویسید برای اینکه کارمون پیش بره، اگر جای پیچیده بود هم شما سوال میکنید هم خودم توضیح میدم انشاءالله. پس اینجا هم یه عددی مینویسیم، یک، با اینکه شماره گذاری رو مرتب بشه، تبیین مسئله. مسئله رو اول تبیین کنیم. آیا ظواهر کلام شارع، داخل پرانتز آیات و روایات، حجت، آیا ظواهر کلام شارع یعنی آیات و روایات حجت و واجب الاتباع است یا خیر؟ داخل پرانتز بنویسید منظور از ظاهر کلمه یا کلامی است که معنای آن روشن است، ظاهر است، ظهور داره، اسمش با خودش، معنای آن روشن است، اما احتمال خلاف هم میدهیم، اما اینطوری می‌نویسید، اما احتمال معنای دیگر هم درباره آن میدهیم، معنای دیگر هم احتمالشو میدیم، هرچند عرف و عقلا به آن معنای دیگر اعتنا نمی کنند. هرچند عرف و عقلا به آن معنای دیگر اعتنا نمی کنند. دو، این پس مسئله روشن شد. چیه؟ دو، بیان و بررسی دیدگاه ها. هم دیدگاه ها الان اینجا بیان میشه در پاسخ به این سوال، آیا ظواهر کلام آیات رو به حجت هن، یعنی واجب الاتباع هن، یا حجت نیستن. دیدگاه های مختلفی هست، دو، یک، مشهور و آخوند. ظواهر حجت هن مطلقا، بدون هیچ قید و شرطی. این مطلق با توجه به دیدگاه دیگه معلوم میشه که همه مقیدن، یه قیدی زدن یه شرطی قائل شدن، اینا میگن مطلقاً حجتن، یعنی هیچ قید و شرطی ندارن. زیرا دلیلش، زیرا سیره عقلا بر استفاده از ظواهر کلمات در افاده مرادات است. سیره عقلا در بر استفاده از ظواهر کلمات در افاده مرادات است. افاده مرادات، مرادشون رو میخوان افاده کنن، از ظواهر کلمات استفاده میکنن. سیره عقلا اینه. و شارع هم این سیره را ابطال نکرده و یا روش جایگزینی برای آن ذکر نکرده است. شارع هم اینو امضا کرده گویا، نه ابطال کرده اون را و نه روش جایگزینی ذکر کرده، گفته به ظواهر عمل نکنید، این کارو بکنید در زندگیتون. مؤمنین متشرعین به ظواهر کلام اعتماد نکنید، این روش رو طی کنید. نه، این کارم نکرده. در نتیجه شارع هم ظواهر کلام را، ظواهر را حجت میداند و لازم الاتباع، حجت و لازم الاتباع میداند. این نظر آخوند و مشهوره، بدون هیچ قید و شرطی. عرف و عقلا و ظواهر کلام سیرشون اینه، عمل میکنن بر اساس اون، میخوان مرادشون رو بگن با همین کلمات، با همین معانی ظاهریشون استفاده میکنن، دارن معانی مرادشون رو ذکر میکنن. شارع هم به همین حجت دونسته، به همین رویه را امضا کرده گویا، به این دلیل که اولا من این نکرده، نگفته به این عمل نکنید، و ثانیا هم روش جایگزین ذکر نکرده، که همینطوری خودش هم به همین شکل وسیره عمل کرده. اگه این کارو میکرد، یعنی من میکرد، ابطال میکرد ظواهر رو، بعد به ما میرسیده، دلیلی میومد براش که به ظوارق نداری عمل کنی، چون مسئله مهمیه. شارع در واقع من کرده باشه ولی به ما نرسیده باشه، این طوری نمیشه پذیرفت. و ثانیا هم عرض کردیم که روش جایگزین بیان نکرده. به علاوه اساسا اگه یک کسی بیاد ظواهر کلمات حجت ندونه، ظواهر کلمات رو حجت و لازم الاتباع ندونه، واقعا زندگی مردم مختل میشه به تمام معنا، به معنای حقیقی کلمه مختل میشه، اصلا نمیشه قدم از قدم برداشت. اون مثالی که سالهای قبل میزنن برخی دوستان بودن، اون داستان غلامی داشت یه فردی، یعنی رفت غلامی بخره، یادتون هست بعضی؟ آره، این اومد و این غلامه خیلی در بازار برده فروشه، مثلا یه غلام سر و مور و گنده خیلی سرحالیه، ولی میخواد بفروشش به یه قیمت ارزونی. این خریدار اومد گفت آقا واقعا این چشه؟ گفت هیچ. گفت بینی و بین الله ایرادش چیه، مشکلش چیه؟ گفت مشکلش اینه حرف گوش میده. گفت این که خیلی چیز خوبیه که حرف گوش میده، خب آدم برده میگیره، غلام میگیره، برای این که حرفشو گوش بده. گفت من بعدم میاد، این هر چی بگی همونو عمل میکنه. گفت خیلی خوبه. خب خریدش رو هم رفت خونه و گفت فلان این یه آبگوشت درست کرد. گفت چشم. سری رفت و زور که رسید و گفت آبگوشت رو بیار. رفت یه ذره مثلا این لیوان و یه ته لیوان یه مقداری آب آورد. گفت چیه؟ گفت این چیه؟ گفت آبگوشته. گفت این آبگوشته؟ گفت فرمودی آب گوشته، این آب شده، این هم گوشت و آب. گفت بعد نخودش کو، لوبیاش کو، ادویجاتش کو، نفرموده بود اینا رو بریز که آب گوشت. گفت این دفعه گفتم آب گوشت، نخود، لوبیا، پیاز داغ، نمی همه این چیزا. بعد خاطر می گفت چشم. بعد این دفعه این کارو کرد. بعد هر بهش می گفت حالا مثلا برو یه هر کار دیگری همونو دقیقاً عمل میکرد. گندم بیار مثلا، یا نون بیار، یا مثلا همون دقیقاً همون کارو انجام میداد. بعد این بهش دید اینطوری نمیشه، اومدش گفت غلام جان از این بعد هر چی بهت گفتم همه مقدماتش، همه لوازمش، همه را با هم فراهم میکنی، خوبه؟ گفت چشم. هر چی مریض شد و گفت غلام یاره دکتر بیار، گفت چشم. رفت تو دکتر بیاره. این دکتر یه دو ساعت سه ساعتش خبری نشد، از پنجره نگاه کرد این غلام کجا رفت، دید مردم دارن دیگ میارن تو خونه، پرچم دارن میزنن، خیلی قاضی اومد بیرون گفت چی شده؟ گفت خب فرمودی مقدمات و مؤخراتش رو همه رو فراهم کن، من آوردم شاید مردی، اینا مراسم عزا برقرار کنن، اینا نمیدونم فلان و اینا چی. این خب این میشه زندگی واقعا میشه این شکلی اگر بنا باشه به ظواهر کلام حجت نباشه و بنا باشه مثلا مر کلام رو ببینه فرد و دیگه همون کلمه ای که میگی اصلا زندگی نمیشه ادامه پیدا کنه، اختلال در نظام پیش میاد. لذا شعاره نمیتونه ظواهر را حجت ندونه. بس درباره اینه که یه قیدی زده قیدی نزده چجوری آخوند و اینا میگن نه قید نزده مطلق و حجت دونسته. دیدگاه دوم خب الان اینا بحثای دیگری است. ولی ظواهر مطلقا حجتن در مقابل، میخواید داخل پرانتزش بنویسید، در مقابل تفصیل‌های آتی، در مقابل چهار دیدگاه بعدی که الان میاد. و نه مطلق در مقابل نص ما یه تعارض پیدا کرد. دیدگاه بعضی از متأخرین، اسمشون رو نیاوردن، شیخ انصاری هم ذکر میکنه از معاصرین، گویا معاصرین شیخ انصاری بودن، اینا معتقدند که ظواهر در صورتی حجتند که مخاطب بالفعل از آنها ظن به مراد متکلم پیدا کند. ظن شخصی هر کسی ظواهر در صورتی براش حجته که ظن بالفعل، ظن شخصی فعلی پیدا کنه که مراد متکلم اینه، یعنی احتمال، یعنی 60% برای تک تک افراد حاصل بشه، برای هر کس که این حاصل شد این برای اون حجته. یعنی اومدن حجیت ظواهر رو امری شخصی کردن، نه اینکه حالا یه نفر پیدا بشه بگه من برام، یعنی این نتیجهش این میشه اگه یه دستوری داده بشه فرد بگه برای من ظن به موافقت حاصل نشد، ظن به مراد شما اینه حاصل نشد، عمل نکردم، باید معذور باشه. بعد این بله خب این چون شرط حجیتش این بود از این کلامی که من میگم، مثلا اگه پدر ما الان نامه‌ای بنویسه بگه که بیا شهرستان کارت دارم، خب من از این ظن بالفعل حاصل نکنم، بگم این منظورش اینه که خب پس چرا جدی درس نمیخونی، مگه بهت نگفته بودم خوب درس بخون وقت بگذار، حالا که شما خیلی جدی نیستی برگرد اینجا، منظورش جدیته. من اینطوری بفهمم برای من همین حجته و من لازم نیست برم اونجا و معذورم هستم. اگه فردا پدر گفت که چه نیومدی، من که بهت نمیگم من برام ظن حاصل نشد اینکه تو مرادت اینه، ظن به چیز مثلا ظن به خلافم نه، اصلا ظن برای من حاصل نشد، مرادت برگشت واقعیه، برگردم میام شهرستان، عمل نکردم، بعد معذور باشه طبق این نظر. سلام علیکم. نظر دو سه بازم بعضی از متأخرین مخاطب ملاکی هستن، اصلا مخاطب ملاکه، مخاطب این کلام خودش ظن بالفعل به مراد کسب کنه، ظن شخصی، ظن نوعی منظور نیست. نه مخاطب، این ظواهر در صورتی حجتن که مخاطب یه ویرگون بالفعل از آنها ظن به مراد کسب کنه. مخاطب کلام، کلام بالاخره مخاطبی داره، حالا مشافه یا غیر مشافه فرق نمیکنه، برای میگن اونایی که در آخر زمان میان فرق نمیکنه. نظر سوم، ظواهر در صورتی حجتن که مخاطب بالفعل ظن به خلاف، ظن به خلاف پیدا نکند، هرچند ظن به وفاق هم داشته باشه نداشته باشه. بله اینم بازم همون است، ظواهر در صورت حجتن که مخاطب بالفعل ظن به خلاف پیدا نکنه، ظواهری که عموم مردم بر اساسش عمل میکنن در صورتی حجته که من شخصی ظن به خلاف پیدا نکنم از این کلام. من خودم شخصا احتمال میدم منظورش اینه درس تو بخون، خب برای من دیگه حجت نیست. اگه این زن رو پیدا نکردن و همه این نامه رو میخونن، هم مجری یا هم مدرسی، میگن بابات گفته بیا، اون زمانی حجته که من شخصا زن به خلاف پیدا نکنم و هم از قبل میشه. بله، نقد این دوتا رو، نقد همینجا آخوند، نقد دیدگاه دو و سه، آخوند این رو نقد میکنه، میگه اگر کسی در توجیه، اگر کسی در توجیه عدم عمل، در توجیه عدم عمل به ظاهر کلام، یعنی حالا نره پدرش گفته بیا، این نمیره، در توجیه عدم عمل به ظاهر کلام بگوید جان، خب این دیدگاه اینطوری دارن میگن، نه همین معنا کرده، من ظاهر یعنی همینی که صریح نیست، احتمال خلاف میدیم، حالا این احتمال خلاف میدیم، این ظاهر عامه مردم یه ظهوری برش دارن، ملاک رو اینا اومدن شخص قرار دادن، زن شخصی به موافقت پیدا کنی یا زن شخصی به مخالفت پیدا نکنی، به اصطلاح این شه. حالا اگر کسی در توجیه عدم عمل به ظاهر کلام بگوید من، داخل پرانتز بیارید، برخلاف نوع مردم، برخلاف نوع مردم ظن شخصی به ظاهر کلام نداشتم، به معنای ظاهری ظن شخصی نداشتم، دیدگاه دوم، ظن شخصی به ظاهر کلام نداشتم و یا ظن شخصی برخلاف آن داشتم، دیدگاه سوم، ظن شخصی برخلاف آن داشتم، عرف و عقلا عذر او را نمیپذیرند. اینم نقدش، عرف و عقلا عذرش را نمیپذیرند، مردم میگن این شخص شما که ملاک، این جمله معناش اینه، این بیان معناش اینه، شما حالا به دلیل نمیدونم وسواس های علمی و ظاهر کلام و فلان و اینا به اینجا رسیدیم، مربوط به خود، این عذر نیست. دو چهار، نظر محقق قومی، مرحوم میرزای قومی، ایشان معتقد ظواهر نسبت به مقصودین به افهام حجت است، حجتند، ظواهر نسبت به مقصودین به افهام، اونی که متکلم قصدش فهموندن اونهاست، برای اونا حجته. من الان با شما، ببین دقیقا اینو میرزای قومی میگه، من الان با شما دارم صحبت میکنم، میخوام شما این کلمات منو بفهمین، اما کسی که الان توی راه رو هست، من قصد افهام اون رو ندارم، من نمیخوام به اون آموزش بدم که، یا حتی ممکنه اگه یه کسی یه جای فرض کنید قصد دارم اون نفهمه، گاهی یواشتر صحبت میگم که صدام او بر نره، برای چیه این صدا میام، این جمله رو داشته باشید، برای اینکه دیگران اصلا نفهمن، قصد عدم افهامشون رو دارم، برای اونا حجت نیست. نه، هر کس الان کلمات منو بشنوه، در بیرون خودش بشنوه، من توجهش نداشته باشم، یعنی قصد افهام اونو ندارم، برای اون حجت نیست، اون اصلا در ظواهر کلام من نمیتونه عمل کنه. یا اگر قصد افهامش رو نداشته باشم، آرامتر صحبت کنم که قصدم اینه صدا بیرون نره، حالا یه کسی گوش تیزی داره یا مثلا شنود گذاشته حرفو میشنوه، برای اون اصلا حجت نیست. این شکلی حرف مرحوم میرزای قومی اینه. ظواهر، پس نوشتید، ظواهر نسبت به مقصودین به افهام حجتند، اما نسبت به غیر مقصودین، اما نسبت به غیر مقصودین به افهام و یا مقصودین به عدم افهام، اونایی که قصد عدم افهامشون شده، حجت نیستند. مقصودین به عدم افهام، قصد شده عدم افهامشون، عدم فهموندن اونها، حجت نیستند. اینجا دیگه ادامهش رو آخوند نیاورده، ولی در خود قوانین این ادامه داره، و مقصودین، بنویسید بد نیست، و مقصودین به افهام در خطابات قرآنی و روایی مقصودین به افهام در خطابات قرآنی و روایی خصوص مشافهین و حاضرین در عصر پیامبر و ائمه بوده است. خصوص مشافهین و حاضرین در عصر پیامبر و ائمه بوده است. زیر سوال، یعنی ما همینطوری نسل به نسل باید تابع اونا باشیم، اینطوری میشه؟ برای طبق نظر این میگه اونی که قصد افهامش از اون فهم اون لذا مهمه. لذا میرزای قومی میگه ببینید فهم معاصرین پیامبر چی بوده از این آیات، از این روایات فهم معاصرین چی بود، اون مهمه، اونو باید بگیری. الان فهمی که شما از آیه داری حجت نیست، الان فهمی که من و شما از روایت داشته باشیم حجت نیست. لذا تاریخ اسلام رو باید خوب بخونی، تاریخ عصر حضور رو باید دقیق بدونی که بفهمی خطابات رو و معانی رو. نقد آخون این رو هم نقد میکنه، همون مثل نقد قبلی. نقد: عرف و عقلا هیچ تفاوتی میان این سه دسته قائل نیستند. عرف و عقلا هیچ تفاوتی میان این سه دسته قائل نیستند. شاهد: اگر پدری به یکی از فرزندانش نامه ای بنویسد که فلان کار را انجام دهید، ندهدها همشون، خطاب منظورش همه بچه هاست، فلان کار را انجام دهید، ولی به یکی نامه می نویسه، به پسر بزرگ نامه نوشته میگه فرزندان من این کار را انجام دهید. حالا نامه به دست بقیه بچه هم رسیده، اونا یه عذر دارن در عمل نکردنش به این خطاب که ما نبودیم، که قصد افهام این نامه خطابش به پسر بزرگ بود دیگه، خطابش که به ما نبود. خب انجام، ولی گفته انجام دهی، خطاب به پسر، فرض نامه نوشته خدمت فرزند بزرگم آقای اسحاقی سلام عرض میکنم، شما و برادران این کار را انجام دهید، اینطوری بگه. خب حالا پس اگر پدری به یکی از فرزندانش، به یکی زیر یکی خط بکشید تاکید، یکی از فرزندان نامه بنویسه که این فلان کار را انجام دهید، شما یا یکی از فرزندان دیگر این کار را انجام دهید. فرزندانی که نامه مستقیما خطاب به آنها نبوده است، فرزندانی که نامه مستقیما خطاب به آنها نبوده است، نمی توانند به این بهانه از انجام کار خودداری کنند. نمیتونم بگن که خب چون که خطابش که من نبودم، از انجام به این بهانه از انجام کار خودداری کنند. مغالطه نیست یه چرا مغالطه باشه؟ ببین این فهمشون درسته، یک کلمه آخوند داره جواب شما رو میده که ما نگفتیم. ظواهر حجتند مطلقا فل جمله. حالا من فعلا فل جمله است، این که باید با فرض بعد از فحص و یأس از قرینه است، قطعا این گونه است. و حالا ما همین کلامو که تا دیدیم بدون هیچ جستجوی از قرائن و اینا به ظاهرش عمل کنیم در مقام امتثال فرق میکنه. فعلا میگیم ظاهر مراده الا مخرجه به دلیل، بس اینه. بله ممکنه باشه، اینا باید فحص بشه، اینا باید یعنی خب خیلی خوب. حالا اگر کسی علمی اثبات کرد که این قرائن را هم باید در نظر گرفت، قرائن خارجیه را این شکلی را، قرائن زمانی مکانی را باید در نظر گرفت، اونم میشه جز قرینه. علمی باید اثبات کنه اون زمان این فضا بوده و اینطوری گفته شده، بعد این همیشه جز همون قرینه. فرق نمیکنه. بعد از فصل این ظواهر حجتن. فعلا پس حالا میرسیم به اون بحث، ان شاءالله بیان میشه، توضیح داده میشه، ولی فعلا این که ادعی میگن نه ظواهر به ما و ظواهر حجت نیستن، به این اینطوریه اونطوریه، یا آقای آخوند چه قومی محقق قومی چی میگه؟ میگه ظواهر به ما و ظواهر حجت نیستن، فقط خطاب به مخاطبین حجتن، مشافهین مقصودین به افهام حجتن. اگه ما الان قرآن رو میخونیم برای ما حجت نیست. اگه من الان روایت رو میخونم، چون این روایت رو پیامبر به من نگفت که، و اصحابش تو مدینه بود، برای من حجت نیست، من راه دیگری باید طی کنم. این را آخوند میگه نه، برای منم حجته، برای من و شما فرق نمیکنه اصلا این شکلی، بزن مغالطه نیست اینجا واقعا. این یه مثال، یه شهاد نقض. شهاد دوم، شهادت کسی که اقرار مخفیانه، شهادت کسی که اقرار مخفیانه فردی را نزد دیگری میشنود، شهادت کسی که اقرار مخفیانه فردی را نزد دیگری میشنود علیه او، از نگاه عرف و عقلا مسموع است. با این مسموع است، شنیدنی است. این شهادت حجت قابل قبوله، قاضی هم میتونه بهش استناد کنه. با این که نه تنها مقصود به افهام نبوده، بلکه مقصود به عدم افهام بوده. این شکلیه، بلکه مقصود به عدم افهام بوده. یه کسی میاد در گوش فرد دیگری آرام اقرار میکنه، میگه فلانی از من اینقدر طلب داره، درسته؟ بغل دستش هم اتفاقی میشنوه، این اصلا آرام میگه که اون نشنوه ها، ولی میشنوه. حالا فردا به کارشون به محکمه کشیده میشه، اون فلانیه میاد شکایت میکنه، میگه آقا از این طلب دارم، این میگه نداره. این آقا میتونه بیاد شهادت بده، بگه آقا من شنیدم این به این دوستش داشت میگفت اقرار اینقدر از من طلب داره اون فرد، این شهادت مسموعه. این آقا نمیتونه بیاد بگه که کی گفت، من به شما نگفتم که، من به دوستم گفتم. نه، این قابل قبول، عرف میگه به دوستم گفتم چیه، خب اینم شنید این حرف رو زده، بگیم قصد افهام اون را نداشتم، بس حجت نیست براتون، قصد افهام نداشتی، بلکه قصد عدم افهامش هم داشتی، ولی شنیده، این ظاهر حجته. دیدگاه آخر که حالا به تفصیل بهش میپردازن، دیدگاه پنجم، دیدگاه اخباریان هست. اخباریان معتقدن ظواهر احادیث در حق همه حجت است. ظواهر احادیث، چون عرض کردیم ظواهر کلمات شارع محور بحث ماست، دغدغه ماست. حتی بعد آخود میگه اونم که ظواهر احکام آیات و روایات فقهی، این حساسیت داره و مهمه، موضوع بحثه. بقیهش حالا خیلی موضوعیت نداره، کسی هم درباره اونا خیلی دغدغه‌ای نداشته. اخباری میگن ظواهر احادیث برای همه حجت است در حق همه، اما ظواهر قرآن فقط برای معصومان حجت است، فقط برای معصومان حجت است. معصومه پیامبر و ائمه معصومین، فقط قرآن برای اونا حجته. اگه درباره آیه گفتن معناش اینه، قابل قبول. نگن ما هیچی نمیفهمیم از قرآن، برای ما حجت نیست، ظواهر قرآن حجت نیست. پنج دلیل برای اثبات مدعا میارن. ببینید دلایل پنجگانه. تمرکز رو فقه، ولی بالکل اخباریان میگن بالکل. تدبر ائمه است، مثلا برای ما نیست. لذا واقعا اخباریان، بله واقعا اخباریون قرآن را اینطوری بوسیده بودن، درشان بسته بودن، لب تاخشه گذاشته بودن. ثواب داره بخونی ازش، ولی چیز نمیفهمی. یعنی چی؟ حالا این نقدایی که بهشون هست دیگه. الان این پنج تا دلیلشون میگیم، آخوندم هر پنج تاشون رد میکنه. حرف اخباریون اینه، ادلهشون رو میگیم بعد. فعلا تا اینجا رو تطبیق کنیم، شاید اون ادله هم فعلا تطبیقش رو کنم تا بعد برسیم به جزء بشه. فصل حجیت الظواهر یا فصل حجیت الظواهر، لا شبهه فی لزوم اتباع ظاهر کلام شارع فی تعیین مراده فی الجمله، شک و شبهه‌ای نیست در لزوم تبعیت، یعنی وجوب تبعیت از ظاهر کلام شارع در تعیین مراد شارع. اینکه منظور شارع چیه میگه همین ظاهرش اینه دیگه، اگه منظورش چیز دیگه بود طور دیگه میفرمون، منظورش همینه وجوبه. مثلا گفته اقیم السلام فی الجمله، یعنی در بنویسید در مقابل سلب کلی. کسایی که میگن اصلا حجت نیست، ما میگیم نه حجته فی الجمله، حالا با یه قیودی داره و شرایطی داره و نمیدونم یک لوازمی داره سر جای خودش. فی الجمله متعلق به لا شبهته، لا شبهته فی الجمله، همه تقریبا ظواهر کلام را حجت میدانند، لا شبهته همه این پنج تا ظواهر را حجت میدونن، قید میزنن، یکی میگه ظاهر فلان جور، یکی میگه ظاهر آیه حجت نیست، ظاهر روایته، پس فی الجمله همه قبول دارن حجته. بعد حالا آخوند این چهار تا رو رد میکنه، میگه پس مطلقا حجته. ما اینجا نظر آخوند رو شفاف گفتیمش، مطلقا در مقابل رد این چهار تا. ببینید چرا لا شبهه فی لزوم اتباع ظاهر کلام، به دو دلیل. لاستقراره، حالا ما یه دلیلش کردیم، یه کاسش کردیم در جزوه، مهم نیست اصلا، خیلی ساده و روشنه. لاستقرار طریقت العقلا علی اتباع ظهورات فی تعیین المرادات، زیرا مستقر این سیره عقلا، طریقه عقلا بر این مستقر پابرجاست، قطعیه بر تبعیت ظهورات در تعیین مراد متکلم، مع القطع به عدم رد انها. با اینکه ما و همراه با اینکه قطع داریم، یقین داریم، رد و منع نشده، انها یعنی از طریقت العقلا، از این طریقه عقلا منعی نشده، شارع هم این رو امضا کرده، تایید کرده، چرا منع نشده قطع داریم؟ لوضوح دلیل قطع و عدم رده، لوضوح عدم اختراع طریقت اخرى فی مقام الافاده لمرامه من کلامه، زیرا واضح است، روشنه، اختراع ابداع نشده، طریقه دیگری، روش دیگری در مقام افاده لمرام شارع من کلام شارع. شارع نفرموده قواعد فهم کلام من اینه، بیایید به ظواهر نگاه نکنید، تا به قواعد فهم در بین مردم نگاه نکنید، تا این آیات و روایات رو باید با این مدل بفهمی، این کدهاشه، این مدل فهمشه، اینطور چیزی که نگفته به ما، به همین ظواهر. پس چی؟ حرف اصالت ظهور همینه، یعنی میگن همین میگه. حالا اینجا بحث حجیته، اونجا میگه من اصل ظهور اصل که کلام اینه که همینه کمک میکنه، فرق اونجا موقع شک میکنی آیا این است یا اون است، میگه اصل ظهوره، ولی ظهور به همین معناست، ظهور یعنی معنایی که عامه مردم ازش برداشت میکنن. اینجا داریم میگیم ظواهر کلام حجتن، یعنی لازم الاتباع، واجب الاتباع، مخالفت باش حرام، موافقت باش واجب، و همون حجت میگه. و بعد که حجت موقع اثبات شد، نه اون میگیم ببین کلام یه ظاهری داره، موقع شک بود، بله اون موارد شک، موقع شک داریم که حالا ظاهر مراده یا غیر ظاهر، اصل ظهور. اگه چنان چون از میگه اگه غیر ظهور بود یه بیان میکرد، قرینه ای میآورد، قرینه متصله منفصله، فرض اینه که نیست و این چی. و ظاهر ان سیرتهم، از اینجا دیگه ببینید خیلی زمینی آخوند این دیدگاهایی که الان تفصیلی گفتیم رو بیان میکنه، نقد میکنه. ظاهر عرف عقلا اینه که سیره عقلا علا اتباعها خبر ان است دوستان، ان سیرتهم علا اتباعها، ظاهر اینه که سیره عقلا بر تبعیت از ظواهره، من غیر تقییدن به افادت حال زن فعلا، بدون اینکه تقییدی بزنن افاده ظواهر را، قید بزنن به اینکه باید مثلا افاده بدن ظواهر ظن فعلی، یعنی ظن شخصی بالفعل را. نه، این قید رو ندارن، همچون که برخی گفتن، گفتن ظواهر در صورتی حجتن که افاده بده اون ظاهر ظن فعلی به مراد متکلم را، یعنی مخاطب بالفعل از اونا ظن به مراد پیدا کنه. اینطوری نه، این نظر درست نیست. نظر دوم یا سوم در دستبندی ما، ولا به عدم ظن کذالک علی خلافها قطعا، و همچنین مقید نیستن، لا عطف به اون من غیر تقیید، من غیر تقیید به افادتها لزنه، عطف به لزنه ببخشید، به افادتها لزنه فعلا، ولا به افادتها عدم ظنه کذالک، یعنی فعلا کذالک همون فعلا، عدم ظن علی خلافها بر ظواهر، بر خلاف ظواهر، یعنی مخاطب ظن به خلاف پیدا نکنه. مشروط به اینم نیستن که مخاطب عدم ظن به خلاف داشته باشد، ظن به خلاف پیدا نکنه. یعنی قطعا قید ان ظاهر ان سیرتهم علی اتباع من غیر تقیید قطعا اینه، یعنی در حقیقت نظر آخون در ضمن اینه ها، آخون داره میگه هیچ قیدی نداره، مطلق قطعا. حالا دلیل قطعا چی؟ کذالک بالفعل، یعنی همون قید فعلا، کذالک مشون میش فعلا، یعنی ببین، یعنی مخاطب بالفعل در مقابل نوعیه، در مقابل ظن نوعی، نوعا اینو برداشت میکنن، میگه خب حالا کسی بیاد بگه نه ظواهر در صورتی حجتن که فهم نوع مردم مهم نیست، مخاطب بالفعل یعنی شخصا و فعلا ظن به مراد پیدا کنه، اینجا میگه ظن به خلاف پیدا نکنه بالفعل و شخصا. بله بله، چرا امکان پذیر، من ظاهر، چون که عرض کردیم احتمال خلاف رو میدیم، اصلا شخصی من شخصا اینطوریم، چرا امکان پذیر نیست؟ آدم های وسواسی این شکلی هستن، واقعا افرادی هستن که مثلا فلسفی نگاه همه چی میکنن، یعنی با نگاه فلسفی دقیق نگاه به آیات و روایات، اصلا ظهورات از بین میره، کاری که خود شیخ انصاری اتفاقا عملا انجام داده. خود شیخ انصاری مثلا عملا در برخی از روایات میاد 30 احتمال ذکر میکنه، 30 احتمال ذکر کرده که عرف اصلا بهش میخنده، یعنی اصلا این چجوری، ما اول میشنویم کلام رو خیلی واضحه، ولی بعد با هی انقلت اصلا معلوم میشه که خیلی پیچیده بود. یه بار میگفتم آیه روحانی و آیت الله احمدی میانجی رضوان خدا بر هر دو باد هم بس بودن و دوست خیلی صمیمی فوق العاده بود. یکی از آقایان میگفت که این موقع آیت الله احمدی میانجی رو دیدم، گفتم آقا چه کار میکنید؟ یه درس مباحثه تفسیری اینا با هم داشتن این دوتا. بله، گفتم میریم متشابهات قرآن، چه محکمات قرآن رو به متشابه تبدیل میکنیم و برمیگردیم. آره کار ما این شده، یعنی گاهی واقعا مثلا دقتهای فلسفی دقیق میاد، آره یه فردی ظن به خلاف پیدا میکنه. نه یه نمیشه خب بله برای نه یه جمله من میگم شما همتون یه معنا ازش دارید برداشت میکنید، نو یه نفر برداشت خاصی داره، این آقای میگه اون فرد مهمه، شما همون برداشتی که دارید حجت براتون، این هم اون برداشتی که داره براش حجته.
اگه ظاهر است یعنی زن نفت و درسته بگیشته، زن مخالف فهمی باشته باشه، یعنی دوباره 70% 30% میشه باقی نمیده.
نه خب برعکس شده، ظاهر برعکس براش دیگه، یعنی این سومی رو داری نقد میکنید دیگه، میگه این سومی نشدنیست، خب میگه این ظواهر بر کسی حجتن، ظواهری که برای همه حجتن، بر کسی حجتن که ظن به خلاف براش حاصل نشه، یعنی برای اونم ظاهر باشه. من مفهومش اینه دیگه، من اشکال نداره، دقت کنید روش، یه بار ترجمه میکنم، و ظاهر ان سیرتهم علی اتباعها من غیر تقیید به افادت ظواهر لظن فعلا، ولا به عدم ظن فعلا علی خلاف ظواهر قطعا. چرا ضرورت ان شان چنین است، لا مجال عندهم عند عرف عند عقلا سیرتهم سیره عقلا و عرف، جایی نیست نزد عقلا للاعتذار عن مخالفتها، برای عذر آوری از مخالفت با ظواهر، عذر بیاره بگه به ظواهر من عمل نکردم، خلافش رو عمل کردم. عذر بیاره به چی؟ به عدم افادت حال زن بالوفا، به این که این متعلق به اعتذار به عدم. عذر بیاره به عدم افاده ظواهر زن به وفاق را، یعنی این ظواهر من بالفعل زن به وفاق پیدا نکردم ولا به وجود زن خلاف، بالخلاف. این سومی دیدگاه سوم. و عذر بیاره به این که زن به خلافش وجود داشت، من احتمال میدادم. وفاق یعنی زن مطابق دیگه، بالفعل از اونو زن به مراد پیدا کنی، یعنی ظاهر. خب همون 70%ه، اینم زن داره بهش مطابق شخصی، ولی دقت کنید دوستان شخصی و نوعی اگه نباشه این دو نظر معنا ندارن. این دو نظر حجیت ظواهر رو شخصی میکنه، نه نوعی. نوع مراده، نه اشخاص. اصولیون و فقها عامه‌شون اینو میگن، نوع ظواهر حجیتشون نوعیه، نه بر تک تک افراد. لذا افراد وسواسی، افرادی که دقت نظر ریاضی و فلسفی دارن، فهم اونا حجت نیست، فهم اونا شخصی ملاک نیست. این آقایون اومدن میگن زن شخصی مهمه. این دو دیدگاه آخون این رد کرد. دیدگاه چهارم، دیدگاه محقق قومی، کما ان ظاهره، همچنین ظاهر یعنی عرف و عقلا، متبادر نزد عرف و عقلا اینه که عدم و اختصاص ذالک به من قصد افهامو، اختصاص ندارد ذالک. ذالک مشاملهش چیه؟ اتباع ظواهر. اتباع ظواهر، پیروی از ظواهر یا همین حجیت ظواهر، اختصاص نداره به کسی که قصد شده فهماندن اون. مخاطب چهره به چهره است. اینم برخلاف حرفی که محقق قومی گفته. قومی گفته اختصاص به این داره. آخون میگه نه، این حرفم غلطه. چرا؟ شواهدشو میاره. ولذا لا یسمع اعتذار من لا یقصد افهامو اذا خالف ما تزمنه ظاهر کلام المولا من تکلیف یعم او یخصو. ولذا شنیده نمیشود عذر آوری کسی که قصد افهامش نشده، توی راه رو داره راه میره، ما هدفمون اون نبوده، توجه بهش نداشتیم، عذر بیه. بعد بیم چه عمل نکردیم؟ من گفته بودم طلبه هایی که در این ساختمان هستند این کار رو انجام بدن، تو که شنیدی. چرا هم میگه؟ خب من تو جلسه نبودم، من داشتم عبور میکردم، شنیدم. من حالا عذر بیاره عمل نکنه. لا یسمع اعتذار این فرد اذا خالفه، فاعل خالفه من لا یقصد افهامو، کسی که قصد افهامش نبوده، اذا خالفه چیزی را که تزمنه او، متزمن است آن چیز را، ظاهر و کلام المولا، ظاهر کلام المولا متزمن. اون چیه؟ من بیان اون ما، من تکلیف یا ام او یا خصو. موقعی که مخالفت میکند فاعلش من لا یقصد افهامو، این فردی که قصد افهامش نبوده توی راه رو داره میره، همون نامه‌ای که گفتیم، بله اونم، مخالفت کنه چیزی را که متضمن است آن چیز را، ظاهر کلام مولا. حالا آن چیز چیه؟ من بیان ما، من تکلیف یعمه، تکلیفی که شامل او هم می شود. ضمیر یا اموهو به من لا یقصد افهامو برمیگرده. گفته بود همه فرزندان شما این کار رو انجام، شامل اونم میشه، اینم یکی از فرزندانه. او یخصو، نامه رو به پسر بزرگ نوشته، گفته برادر کوچکی این کار رو انجام بده، که همونی که شنیده بود یا همون که نامه به دستش رسیده، مثلا برادر کوچیکی، ولی خطابش به اون نبوده. این عذر بیاره بگه به من، بابا اگه من بود من انجام بدم، چه نامه رو به داداش بزرگی نوشتی؟ و من می نوشت، به خودم می نوشتی، انجام ندادم، من بنا نبود انجام بدم، بنا نبوده. عذر بیاره بگه اصلا من هدف نبودم که اینطوری. عذری قبول نیست. لا یسمع، همه به من لا یقصد دفاعمو، اختصاص به اون داشته باشه. گفتم دیگه دقت نمی کنی. نامه می نویسه یکی از برادران که شامل برادر کوچیکی میشه یا نمیشه؟ گوش بده، گوش بده. یکی از برادران شامل برادر کوچیکی میشه یا نمیشه؟ بگه نامه به برادر بزرگ نوشته، نوشته که برادر کوچک این کار رو انجام بده. این اختصاص برادر کوچک داره یا نداره؟ اختصاصه دیگه. لا من تکلیفن که یعم من لا یقصد و افهم و شامل اون هم بشود او یخست و یا اختصاص بر اون داشته باشه اصلا. بله این شنیده نمیشه. و یسه و بهل احتجاج، این عطف به لا یسمع و همچنین یعنی لذا میاد روش و لذا صحیح است بهی به چی آقا؟ به ظاهر کلام مولا صحیح است بهی به ظاهر کلام الاحتجاج احتجاج کنیم که لد المخاصمه و لجاج موقعی که دعوای اختلافیه در دادگاه مخاصمه ای است و به اصطلاح دعوایی درگیری هست. میتونیم گفتم اگه من اینجا مورد این بود که من لم یقصد افهام اصلا قصد عدم افهام شده آمدم در گوش یه فردی اقرار میکنم که دیگری نشنوه اون میشنوه اون میتونه صحیح از احتجاج بیاد بگه آقا من شنیدم این میگفت بدهکاری دارم. کما تشهد و بعد میگه کما تشهد و بهی به چی؟ به عدم سماع اعتذار و صحت احتجاج به ظاهر کلام. عدم سماع اعتذار و صحت احتجاج شهادت میده. چی شهادت میده؟ صحت و شهاده بالاقرار من کل من سمعه. صحیح است شهادت بدی به اقرار کسی بر خودش. همین مثال اقرار کرده من بیام شهادت بدم. کی شهادت بده؟ من متعلق به شهادت. صحیح است شهادت دادن از هر کسی که سمعه بشنود چی را؟ اقرار را. ولو قصد عدم و افهامو ولو قصد شده عدم افهامش اصلا او نفهمه پچ پچ گفته آهسته گفته فضلن امن ازالم یکن به صدر افهامه چه برسد از کسی که اما ازالم یکن به صدر افهامه کسی که در صدر افهامش نبوده. من نگاه دوستان منو به تردید میدازه چون از بس فکر میکردم این واضح است توضیح ندم. واقعا سه شق داشتیم، مقصود به افهام، عدم مقصود به افهام، عدم مقصود، مقصود به عدم افهام، مقصود به افهام، عدم مقصود به افهام، مقصود به عدم افهام. آره این آخری از همه بدتره. میگه حتی کسی که قصد شده عدم افهامش بیاد شهادت بده قبول میشه، چه برسه به کسی که قصد نشده عدم افهام افهامش. با این مثال دیگری بود، این امر نبود. مثال دیگر شهادت به اقرار بود. دو تا مثال نوشته در جزوه، دو مثالشون، یکی تکلیفی که یا امه یا یخصه او یکی بود، مثال دوم اقرار شهادت بده به اقرار کسی بر خودش من کل من سمع، هر کسی این اقرار رو بشنوه. ولا فرق فی ذلک، در حجیت ظواهر فرقی نیست بین الکتاب المبین و احادیث سید المرسلین و الائمه الطاهرین علیهم السلام و ان ذهب بعض الاصحاب یعنی اخباریون الى عدم حجیت ظاهر الکتاب، گفتن ظاهر کتاب حجت نیست. چرا؟ پنج دلیل. یک، اما به دعوا، دلیل اولشون اختصاص و فهم القرآن و معرفتی به اهله جزوه، چون میگیم بعد مینویسید فعلا چیکونه. یک، ادعا کنن اختصاص، دلیل اولشون اینه گفتن اختصاص دارد فهم قرآن و معرفت قرآن به اهل قرآن. اهل قرآن یعنی چی؟ واو تفسیری و من خوطب به، و کسی که خطاب شده است به قرآن، مخاطب قرآنه، و اینا فقط ائمه‌ن، و اینا فقط ائمه‌ن. کما یشهد و بهی، به این اختصاص ما ورد فی ردع ابی حنیفه و قتاده عن الفتوا به، اون روایاتی که وارد شده در منع ابو حنیفه و قتاده از فتوا به، یعنی به ظاهر کتاب. این بله دیگه، این خیلی عجله میشه. من چون تصور خودم، یعنی امروز انتظارم از این بود تا صفحه روبرویی و کل حوزه دعاوی فاسده برسیم. آره این دیدم گیر میکنه کلاس، نمیدونم چرا، خیلی ساده بود بس، ولی گاهی اینطوریه دیگه، گاهی هر چی میخوای بشه نمیشه، ها اینطوریه دیگه. آره نشولزا انشالله فردا دیگه، عجله نکنیم فردا. اینجا جزوه گفتنش یه قدری وقت گیره، یه قدری من به نظرم شاید این بخشا واقعا جزوه هم نخواد. آره جزوه دادن من البته یادداشت دارم، کسی خواست عکس میتونه ازش بگیره بعد، ولی به نظرم وقت گیره جزوهش، واضح است، خیلی واضح است، نقداش هم واضح است. این بخشا رو از جزوه ما کسایی که میخوان یه عکسی بگیرن خودشون باید یادداشت کنن، جزوهشون تکمیل کنن که جلو بریم، از محدوده عقب نمونیم. اینو ان شاء الله فردا من توضیح میدم، تطبیق میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سبحان الله سبحان
الله. میرو برای اولوی اس میارم
کدوم دوام
اینجا
که
شامل میشه
ببین آجون محقق قومی چی گفته بود.